شنوندگان عزیز، با یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی، گرمترین سلامهای ما را بپذیرید. صدای ما را از رادیو آزادگان میشنوید. مشخصات جدید ماهواره برای ایران و اروپا، ماهواره هاتبرد 3، فرکانس 12322، پولاریزیشن افقی، سیمبل ریت 27500 و FEC 3/4، شماره تلفن ما 408-448-2400، شماره فکس 408-448-3200، آدرس سایت اینترنتی ما www.iran57.com و آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد. شنوندگان عزیز، امروز مجدداً در خدمت آقای دکتر مسعود افتخاری، روانپزشک و جراح در سوئد هستیم. آقای دکتر سلام عرض می‌کنم و شب بخیر میگم خدمتتون.
منم خدمت شما و شنوندگان رادیو سلام عرض
می‌کنم. شنوندگان عزیز، همونطوری که مستحضر هستین، مدتی است که در خدمت آقای دکتر افتخاری بحث رفتارشناسی فردی رو شروع کردیم و ازتون می‌خواستم خواهش کنم اگر ممکنه به طور خیلی کوتاه اینکه از کجا آمدیم، به کجا رسیدیم و به کجا می رویم رو بفرمایید.
بله، سلام می کنم. با سلام مجدد به شنوندگان رادیو، ما بحث رفتارشناسی رو روی مؤلفه اختلال شخصیت داریم ادامه میدیم. هر اون چه که در زمینه رفتار بر سر ما میاد و هر گونه آسیب و گرفتاری که داریم، طبیعتاً برمیگرده به اون کاراکتر روحی، روانی و اون جنبه های تربیتی و به هر حال اون سیر تکوین شخصیت ما که عوامل فراوانی درش ترجیح بوده، که من شنوندگان رادیو رو ارجاع میدم به صحبت های گذشته. در ادامه بحث اختلالات شخصیت، ما بحث نارسیسیسم رو تموم کردیم. بحث بوردرلاین یا اختلال شخصیت به اصطلاح بینابینی یا مرزی بی‌ثباتی روحی رو ادامه میدیم که در این رابطه هم حداقل جلسه صحبت کردیم و پرسش‌ها رو پاسخ دادیم در برنامه امروز، که احتمال زیاد برنامه پایانی بحث بوردرلاین هست. ما سعی می‌کنیم در ارتباط با تشخیص اضطرابی این اختلال با سایر بیماری‌های مشابه رو تموم کنیم، بحث کنیم روش، و به اضافه این که در ارتباط با درمان و چه باید کردهای این اختلال صحبت می‌کنیم و امیدواریم که بتونیم پرسش‌های احتمالی شنوندگان رو که لااقل یک موردش رو خود بنده دارم رو بتونیم پاسخ بدیم. بنابراین اگر که اجازه بدید ما بحث تشخیص اضطراری رو ادامه بدیم.
بله،
ما در ابتدای بحث های آسیب شناسی اساسا به طور عام و بالاخص در اختلال شخصیت ها گفتیم که ما همواره برای تشخیص نهایی میباید که بیماری های مشابه و یا همزمان با یک بیماری رو که در مورد صحبت که میباید بحث کنیم، بشناسیم به عنوان در روانپزشکی روانشناس و اونها رو تشخیص اضطراری بدیم، یعنی تفکیک کنیم آیا مشکلی که مریض داره، یعنی مشکل مرکزی مریض، آیا اون مریض اون تشخیصی هست که ما میذاریم مثلا در این مورد بوردرلاین هست، یا اینکه بوردرلاین اون مجموعه سیمتوم هایی که ما بر اساسش تشخیص میذاریم خودش در واقع بخشید از یک مریضی دیگه. یک مسئله مهم هست، یعنی بنابراین تشخیص اصلی چی باید باشه، و بعد از اینکه حتی تشخیص اصلی رو مشخص کردیم میباید به این سوال پاسخ بدیم که آیا امکان داره مریضی های دیگه همزمان وجود داشته باشه یا نه، به که به اصطلاح میگن تشخیص اضطراری. در بیماری جسمی فرض بفرمایید اگر که بنده سرم درد بگیره، خب علت های زیادی برای سردرد هست، میبایست این علت ها یکی یکی بازبینیش تفکیک بشه با داده های آزمایشگاهی یا با معاینات اصطلاح ها میشه. بحث بیماری های مشابه رو هم در اینجا مطرح بکنیم که به ویژه شنوندگان رادیو با داشتن چند سیمتوم یا علامت به اصطلاح کلینیکی محدود احیاناً فکر نکنن که خودشون یا یکی از آشنایشون یک اختلال روحی مشخص داره، بلکه توجه داشته باشن که این داستان قدری پیچیده تره و تخصصی است. و همونجور که در برنامه گذاشتم عرض کردم، خوبه که همواره ما ولو که شک رو تردید میکنیم و حدس میتونیم بزنیم که خودمون یا اطرافیانمون مشکلاتی دارن، این رو بسپاریم حتما به فردی که کارش مثل تشخیص این داستان هست و صلاحیت علمی شد داره. به هر حال اما ارتباط با بیماری های مشابه بوردرلاین بایستی به چند بیماری مشابه اشاره کرد. مهمترین هاش رو من اینجا میگم. مهمترین بیماری که میشود با بوردرلاین عوضی گرفته بشه به اصطلاح یا همزمان باشه خود نارسیسیسم هست که ما قبلا روش صحبت کردیم. بعضی از رفتارهای نارسیسیستی میتونه مشابه رفتار بوردرلاین باشه، بنابراین به این توجه داشته باشیم. مورد بعدی استراب عمومی هست. در مریض بوردرلاین همواره استراب داره به خاطر اینکه خب این تنهاییش و مجموعه فاز عوض کردن هایی که در رفتارش هست، یعنی مرتبا وقتی که تصویرش از خودش و از محیط پیرامون منفی و مثبت میشه، سیاه و سفید میشه، خب این نوعی دلهوره درش ایجاد میکنه که چرا نمیتونه خودش هم یک لاین مشخص روی خط مشخص رو تا به آخر ادامه بده. این فاز عوض کردن ها یا قطب عوض کردن ها از مثبت به منفی، از سیاه به سفید، خب روی رفتار مریض با اطرافا تصمیم ده، اینو مریض میبینه به هر ترتیب خودش، یعنی یک مقداری آگاهی به این داره خودش که در هیچ گروهی نمیتونه ادغام بشه، در هیچ محیط کاری نمیتونه تا به آخر همکاری بکنه، در مدرسه مشکل داره، در خانواده مشکل داره، در و خلاصه در سایر جنبه های تداخل و دخالتگری اجتماعیش با مسئله مواجه میشه. بنابراین این نداشتن ثبات در رفتار، در افکار، در احساس باعث میشه که مریض همواره نگران باشه. طبیعی، یعنی قابل فهمه و احتیاج به این نداره که آدم فکر زیادی بکنه که یک همچین وضعیتی میتونه نگران ایجاد کنه. بنابراین داشتن اضطراب عمومی صرفا معناش نیست که مریض بوردرلاینه، ولی مریض بوردرلاین هم اضطراب عمومی رو همواره داره به عنوان پیامد مریضیش. اضطراب عمومی یکی از شاخصهای مریضی بوردرلاین است. به همین خاطر میباید که اینو تفکیک کرد که آیا این اضطراب عمومیش اصل یعنی پایه‌ای خود به خودی قائم به ذات خودش یک مریضیست یا بخشی از بیماری بوردرلاینه. به همین خاطر میباید که تست‌های مشخصی هست در رابطه با اضطراب عمومی. این تست ها باید حتما از مریض این سوالاتی از مصاحبه باید کرد، اون پرسش نامه‌ای از پر بکنه و مریض حتی امکان یک مدت طولانی زیر نظر باشه، چه به طور بالینی یعنی در بیمارستان بستر، یا اینکه بیرون در منزل و به حساب حالت پلی کلینیکی. میباید که مریض مرتب متصل باشه به یک روان درمانگر یا روان پزشک که بتونه با یادداشت کردن و به اصطلاح مطالعه رفتار مریض در یک پریود طولانی تر، در یک دوره طولانی تر، بتونه تفکیک کنه این رو که آیا این اضطراب عمومی مریض خودش یک بیماری است یا اینکه پیامد بیماری اصلی مریض است که همون بوردرلاین است. برای اضطراب عمومی یک تشخیصه که باید به صورت تفکیک بشه. مورد بعدی افسردگی است. افسردگی یک بیماری روحی اصلی است، خودش یک بیماری است که به خودی خود میتونه وجود داشته باشه، میتونه به دنباله بوردرلاین هم ایجاد بشه، یعنی میتونه پیامد بوردرلاین باشه یا متاثر از بیماری بوردرلاین باشه. طبیعی است که بیمار بوردرلاین وقتی که مرتبا دچار استرابه، وقتی که شکست میخوره در همه حوزه های زندگیش، نمیتونه خوشحال باشه بابت این خلایی که در کاراکتر خودش احساس میکنه و از بابت این استرابی که شبانه روزی داره که روی خوابش تأثیر میذاره، روی به اصطلاح کیفیت زندگیش یا به اصطلاح لایف کوالیتیش تأثیر میذاره، این نمیتونه خب آدم خوشحالی باشه و سعادتمند. قطعا خب میتونه افسرده بشه، اما اگر که افسردگیش خیلی عمیق باشه میباید توجه کرد که این افسردگی باز هم یک بیماری همزمان با بوردرلاینه یا بخشی از بوردرلاینه. این رو باز تست های مشخصی هست که میشه اینها رو از هم تفکیک کرد، اما ما توجه داشته باشیم که درصد نسبتاً چشمگیری از مریض های بوردرلاین هم خودکشی میکنند که خودکشی خب شاخص بیماری افسردگی است، یعنی یکی از شاخص هایی که بیماری افسردگی رو سخت میکنه و به اصطلاح آدم از این بیماری میترسه به عنوان روانپزشک و میخواد که حتما کاری براش بکنه، اینه که افسردگی عمیق به خودکشی منجر میشه و در اینجا مریض رو به مقدار بیشتری حتی از نسبت به سرطان تهدید میکنه. اگر که یک سرطان خوشخیم یا حتی بدخیم میشه باشه چند سالی زندگی کرد، افسردگی میتونه در عرض کمتر از چند ماه فرد رو به دامن مرگ بسپاره. اینه که از این نظر یک احترام و یا اضطراب خاصی نسبت به افسردگی هست در روانپزشکی. افسردگی از بیماری خطرناک است و همین خاطر طبیعی است که باید روانپزشک به این سوال پاسخ بده قبل از هر چیز که آیا مریض بودلان افسرده نیست. حتی اگر علائم افسردگی رو نشون نده، یعنی خود مریض نگه یا اینها، این وظیفه روانپزشک است که این تشخیص رو جدا کنه، تفکیک کنه و جستجو کنه که آیا علائمی از افسردگی هست در مریض بردلن یا نه. که حالا من در درمان میگم چرا این تشخیص افتراقی مهمه، چون که درمان روی درمان مستقیما تاثیر میذاره.
بله.
و نهایتا این که اگر مریض بردلن، بنابراین نارسیسیز یک تشخیص افتراقی بود که میتونه همزمان یا به هر حال به عنوان بخشی از بیماری بردلن ایجاد شه، یعنی یک سری از علائم نارسیسیزم در بردلن هست، ولی باید تو جواب بدیم که آیا نارسیسیزم هم داره مریض بردلن یا آیا این نارسیسیزم نیست که ما به عنوان بردلن عوضی داریم در مورد فکر کنیم. این یه تشخیص مهمه. افسردگی رو باید تفکیک کنیم از بردلن به عنوان جزئی از بردلن یا بیماری همزمان، چون درمان متفاوته. و اضطراب عمومی رو میباید باز هم چی ما تفکیک کنیم. اختلالات خواب که هم در افسردگی هست هم احیانا در نارسیسیزم نیست وجود داشته، در اضطراب‌های عمومی هست و در بیمار بردلن، این رو هم باید بهش توجه کنیم که اختلالات خواب مریض آیا جدا از اون تشخیص افتراقی خود روانپزشکی آیا دلایل فیزیولوژیکی نداره، یعنی آیا مریض مثلا به دلیل کم خونی کم نمیخوابه یا به دلیل کارکرد غلط غده تیروئیدش نیست و یا به اصطلاح اختلالات ارگانیک خود مغز، مثلا مراکز خواب در مغز. اینه که خب همین مسئله بیخوابی هم میباید که به دقت روش توجه بشه. اینجا میبینید که چقدر مشکل میشه تشخیص بیماری های روحی، یعنی کافی نیست که با دیدن چند تا علامت مشخص یا چند معیاری که در سیستم DSM ما بهش اشاره کردیم حکم صادر کرد که مریض از یک اختلال مشخصی رنج میبره، بلکه میباید با دقت، با حوصله و شکیبایی، با احساس مسئولیت و در دراز مدت با یک رابطه تنگاتنگ با مریض که خود به خود یک رابطه طولانی رو طلب میکنه. یکی از الزامات تشخیص صحیح اینه که مریض مدت طولانی در ارتباط با پزشکش قرار بگیره، میبایست که به تمام جنبه های مریضی توجه کرد برای اینکه بشود یک استراتژی درمانی موفق داشت. میبایست که یک تصویر کامل از مریض و از مشکلات مریض داشته باشیم و گرفتن این تصویر کامل از مریض مستلزم وقت کافی است. بنابراین شما نمیتونید در یک یا دو یا سه جلسه به تمام اطلاعات لازم دستی پیدا کنید، به ویژه که شما بخش اساسی از انرژیتون صرف این میشه که مریض رو متقاعد بکنید به اینکه اساسا یک درمان ضروری است براش. بسیاری از مشکلاتی که ما در ارتباطمون با مریض های روحی و روانی داریم اینه که اساسا پذیرش مسئله براشون مشکل هست، که ما خودشون فکر میکنن خودشون میشناسن، مثلا خیلی ها میگن که خب من خودم خوب میشناسم، در حالی که واقعیت اینه که هیچ کی خودشون نمیشناسه. هیچ کی روی این کره خاکی نیست که خودشو درست بشناسه، همواره دیگران هستن که آینه به اصطلاح انعکاس مشکلات افراد هستن، ولی هر کی تصور میکنه که خودشو میشناسه. و حالا منبع این ادعا اینه که از یک ما به احساسات خودمون دسترسی داریم، فکر میکنیم که خودمون رو میشناسیم، این همون نیست. یعنی اگر که من میدونم که کجا عصبانی میشم، کجا خوشحال هستم، کجا گوش نمیشه، کجا نمیدونم دلخور میشم یا افسرده، معناش نیست که حالا به لحاظ کاراکتر روحی هم خودم رو میشناسم. نه، یک سری تصویرها و توهمات از خودم دارم که میتونه غلط باشه، میتونه درست باشه. بنابراین وقت زیادی صرف این میشه که مریض ابتدا خودشو بسپاره به دکترش که بعد حالا دکتر بتونه با دست باز اطلاعات لازمه رو کسب کنه و مریض هیچ فیلتری نذاره و هیچ گونه به اصطلاح سانسوری نکنه، و بعد که اطلاعات کافی رو گرفت حالا تازه نوبت دکتر میرسه که به اصطلاح با دقت و با حوصله و با احساس مسئولیت بتونه یک سنتز درست انجام بده از مجموعه اطلاعاتی که میتونه گمراه کننده هم باشه، اگر که به اصطلاح دانش کافی از بیماری افتراقی و تشخیص افتراقی نباشه.
دکتر اگر مثلا وقتی به شاخص‌های DSM-4 بوردرلاین و نارسیسیزم نگاه میکنیم، برخی مشترکات دارن برخی علائم متفاوت، ما اگر تشخیص غلط باشه و نوع درمان میتونه بیماری رو بدتر هم بکنه.
کاملا درسته، کاملا درسته. من در بحث بیماری های افکتیو، یعنی در مانو دپرسیو، بیماری های مانو دپرسیو و سیکوز ها که در ادامه بهش خواهیم رسید، یعنی بیماری اصلی در واقع میشه پایه روان پزشکی، به شما خواهم گفت که اصلا نتیجه درمان فاجعه آمیز میشه. یعنی نه تنها غلطه که هیچ اصلا به قیمت مرگ مریض یا به قیمت ویکتوری اقدامات خیلی غیر منتظره، مثلا تلاف ها، جدایی ها، معاملات بیزینس های خیلی غلط و به حوادثی منجر میشه که اصلا زندگی مریض رو اساسا زیر رو میتونه در بسیاری موارد، یعنی در اون موردی که دیگه جای تاسف داره و تراژدی میشه اینه که مریض اصلا میتونه خودشو بکشه. بله، تشخیص غلط، درمان غلط و مریضی که نه تنها مسئلهشو حل نکنیم بلکه مسئله هم براش ایجاد کنیم. بله، متاسفانه در روانپزشکی این مسئله بسیار بسیار سخت‌تر از پزشکی سوماتیک یا جسمی هست، بیماری فیزیولوژیکی، برای اینکه اونجا بالاخره داده های صرفا مصاحبه شما با مریض نیست که تعیین کننده است به اصطلاحی که مریض یا اطرافیان مریض میده، بلکه شما در خیلی جا مریض حتی لازم نیست حرف بزنه، شما با داده های آزمایشگاهی و شیمیایی و بیوشیمیایی میتونی تشخیص بدی.
بله،
مثلا عرض کنم شما، برای اینکه من به عنوان جراح سابق برای اینکه تشخیص بدم که مریض پانکریاتیت به اصطلاح التهاب فوری لوز المعده داره، اصلا لازم نیست مریض هیچ حرفی بزنه، من کافی چند تا آزمایش بگیرم و بعد دست رو شکمش بذارم، مریض لالم که باشه من تشخیصم میتونم درست بدم.
بله.
در حالی که در روان پزشکی چون داده های آزمایشگاهی خیلی مشخصی داره، پانکریاتیت که البته یک بیماری خطرناک هم هست اگه بهش نرسه آدم میتونه مریض بکشه، ولی تشخیص بسیار آسونه، تشخیص اضطرابش هم راحته و به اضافه اینکه دسترسی به عکس برداری و انواع اقسام ابزارهایی که مریض چه بخواد چه نخواد به تشخیص منجر میشه. در روان پزشکی شما باید مریض رو با خود داشته باشی، شما همکاری مریض در واقع پایه یک درمان موفقه و این کار روان پزشکی رو مشکل میکنه، کار روان درمانی رو اساسا روانشناسا همین مشکل داره. اینه که به همین خاطر باید بسیار بسیار دست دسته و با دست دستگی برخورد کرد و از گذاشتن تشخیص سریع پرهیز کرد تا اینکه زمان و اطلاعات تکمیلی به ما اینو نشون بده به عینه، حداقل تا 90% درست و پارامترها دلالت بر این میکنن که تشخیص آ درسته و نه بی، اون وقت وارد درمان میشه. در این حال این مانعی از این نمیشه که ما سیمتوم درمانی رو شروع ندیم، یعنی شروع نکنیم بگیم که مثلا اختلال خواب مریض رو بهش توجه کنیم، استرابش رو به هر حال با دارو اگه امکان داره کم کنیم تا به هر حال این لایف کوالیتیش به قدری تامین بشه.
بله،
اینه که منظورم اینه که شنوندگان اینجوری حساب نکنن که از برداشت اینجوری نکنن که حالا مثلا من 6 ماه ابتدا باید با مریض حرف بزنم بعد تازه شروع کنم به درمان. نه، من اینجوری هم نیست، یعنی یه سری علائم رو جدا از این که حالا این بیخوابی مریض به علت پسیکوزه یا افسردگی است یا بردلن، من حالا منتظرش میام، نه من بیخوابیش میتونم باز به هر حال درمان کنم و خیلی علائم دیگر رو که ثانوی تر هستن، اما تشخیص نهایی رو باید همواره بدونم دارم چه کار میکنم و این مستلزم تماس مستمر با مریضه و این که حتی داشتن امکانات تلفنی و تماس غیر مستقیم که من میتونم چک کنم که مریض به هر حال حالش خیلی بد نشه. البته خب امکاناتی الان در کشور پیشرفته به ویژه پیرامون مریض یک تیم هست که هر کدوم وصل هستن به مریض و به هر حال چک میکنن که حالا در قسمت بعد صحبت این درمان بهش میرسیم. بله، خواهش میکنم. اگه شما سوالی در مورد تشخیص اضطرابی ندارید من در اساس با درمان قضیه صحبت.
نه، خواهش میکنم، بفرمایید.
بله، بحث بوردرلاین رو تمام میشیم. بیماری بوردرلاین مثل سایر بیماری های روحی به اصطلاح پیچیدگی خودش رو داره و به خاطر همین پیچیدگی هم درمان های گوناگونی رو پیش پا میذاره و به اصطلاح تحمیل میکنه به روان درمانگر. از اونجایی که مسئله با کاراکتر و شخصیت فرد ارتباط داره میباید که به این توجه بشه، مثلا میباید که به پروسه رشد مریض در دوران کودکی، جوانی، نوجوانی توجه بشه، یعنی اطلاعات کامل باشه و بعد اگر که ردپای آسیب‌های دوران کودکی وجود داره که معمولا وجود داره اینها رو جداگونه بهش بپردازیم، اینها رو برای مریض به اصطلاح به آگاهی تبدیل کنیم، روشن کنیم اینها رو که مریض بدونه ضعفاش کجاست و از کجا آسیب خورده و نقاط آسیب پذیرش کجاست که بتونه انرژی هاش رو بسیج کنه. مثالی میزنم، یکی از معمول ترین علت های بوردرلاین تجاوز، این بوردرلاین متاسفانه در زنان بیشتره، معمول تره، 3-4 برابر بیشتره تا مردان. در بیماری های زن که در بیماران زن که بوردرلاین دارن، یکی از علت های شناخته شده بسیار تجاوز جنسی هست به این زنها متاسفانه در دوران جوانی و نوجوانی. این یک آسیب بزرگه، این یک ترامای بسیار بزرگه، آسیبی است که خب جای پایش رو در همه زندگی فرد میذاره، سر سال زندگیش. اما خب در دوران پروداکتیوش، زمانی که این فرد میباید که تولید کنه، تولید فکری، تولید فیزیکی و به هر حال حضور فردی در جامعه، در زندگی خانوادگی و سایر عرصه های فعالیت فردی خودش داشته باشه، این زمینگیر میشه به خاطر آسیبی که بهش باشه. به همین خاطر یکی از ظالمانه ترین آسیبی که به یک فرد به خصوص یک زن میشه زد اینه که در دوران جوانی به این به زور تجاوز بشه یا به هر ترتیب به گونه بهش تجاوز بشه که خلاف میل باطنش هست. و این مثلا یک نمونه است، یکی از علت های ایجاد به اصطلاح و بروز بیماری بوردرلاین تجاوز دوران کودکی است که البته زن و مرد هم دیگه نداره، خب خیلی پسرها هست که بهشون از طرف اعضای خانواده یا افرادی بیرون از اعضای خانواده بیرون تجاوز شده و این خب خیلی توهین عظیمی است دیگه به شخصیت انسان و لازم نیست من دیگه توضیح بدم. به همین خاطر باید این مسئله توجه کرد، باید رفت سراغ این حادثه، اگر که جای باید حتما سوال کرد، اگر که جای پایه و به اصطلاح ردی از این داستان هست، اینو باید دیگه مشخصا و مجزا باش برخورد کرد و این کار دیگه روان درمانی است که در یک تراپی به صورت طولانی مدت با این فرد صحبت بشه که بتونه آسیب رو پشت سر بگذاره و به نوعی این براش به هر حال آگاهی درش ایجاد بشه و اینها. خب مثلا این یک جنبشه، در حالی که خب حالا ما جنبه استراپ، بیخوابی ها، افسردگی احتمالی رو میباید حالا روان درمان دارویی بکنیم، فارماکولوژیک به اصطلاح درمان فارماکولوژیک. در اونجا هم کاری که ما میکنیم بوردرلاین رو با دارو نمیشه متاسفانه هیچ کارش کرد، خود اصل مریضی رو با دارو هیچ کارش نمیشه کرد. به همین خاطر ما مقاومت زیادی نشون میدیم در روان پزشکی برای بستری کردن مریض بوردرلاین. بستری شدن مریض بوردرلاین بدترش میکنه معمولا، مگر اینکه خب در یک حالت یک به اصطلاح فکر خودکشی مرتبا درش باشه، این تنها موردی است که ما بستری میکنیم و بعد هم به سرعت سعی میکنیم که مرخص بشه به خونه، چون کمکش نمیکنه مسئله بستری کردن. و به همین خاطر هم تا داروهایی است که خود مریضی رو بتونه کارش بکنه. دارو که ما میدیم به مریض، یعنی درمان دارویی، اساسا ناظر هست بر سیمتوم های پیرامونی حاشیه‌ای تر مثل اختلال خواب، مثل احیانا اگه افسردگی هست خب برای افسردگیش دارو بهش میدیم. اگر که اضطراب عمومی خیلی چیز بدی است، اضطراب عمومی رو با داروهای ضد اضطراب و آرام کننده، آرام بخش ها ما سعی میکنیم که پایین بیاریم. بنابراین ما سعی میکنیم تمام این ترمزهایی رو که گذاشته شد سیستم رو مختل کرده و این دستگاه روحی رو قفل کرده، اینا رو یکی یکی این قفل ها رو با درمان داروی باز کنیم، به اضافه این که اصل قضیه رو با روان درمانی دراز مدت میریم سراغش. در ارتباط با مریضی بوردرلاین، اگر که این سوال پیش بیاد از ذهن شنوندگان رادیو که خب دو تا مکتب روان درمانی هست، یکی مکتب کوگنیتیو هست یا مثلا شناختی و یکی هم سایکودینامیک یا پسیکودینامیک به قول لاتین هست که خب قضیه به اعماق و ریشه ها میده، خب چه میکنید شما از کدوم اینا بیشتر استفاده میکنید؟ واقعیت اینه که الان میباید یک ادغام و یک ترکیبی از این دو مدل رو و دو متد تراپی رو استفاده کرد، یعنی هم به گذشته های مریض رفت تا جای پای آسیب های دوران کودکی، جوانی و نوجوانی رو دید و اونها رو بحث کرد و برای مریض روشن کرد، و هم این که به مریض یاد داد چگونه الان در زندگی همین الانش بتونه فکرش رو کنترل کنه، افکار منفی و اتوماتیکش رو باش برخورد کنه، احساساتش رو بشناسه و به هر حال یک جوری غلبه کنه و بالاخره یک تمرین اجتماعی انجام بده در محیط کارش، در خانواده‌اش، در مدرسه‌اش اگه که مدرسه میره و الی آخر، یعنی به اصطلاح شیوه درمانی کوگنیتیو. بنابراین شما الزاما میباید که از هر دو شیوه استفاده کنید. خیلی جاها از این یا اون شیوه استفاده میکنن، خب موفق هم هستن، یعنی غیر ممکن نیست. منتها نظر من اینه خودم شخصا که از همه ابزارها میباید استفاده کنید، نباید به گونه فناتیک یا نمیدونم تعصب بار به این یا اون مکتب به اصطلاح وجه شد و درش گیر کرد، چون اگر که مریض مسئله اصلی مریضه، اگر که این زندگی مریضه که مهمه. اگه تو حال مریضه که هدف نهایی روان درمانگر هست، میباید که با انعطاف و با تواضع از همه داده های علمی امروزی استفاده بکنه که مریض حالش خوب بشه و خلاصه دست از این مکتب ها برداره که بعد جوری در این دهه گذشته به خصوص در اروپا این مشکل ساز بوده، یا این یا اون، سیاه سفید. یعنی همون کاری که خود مریض بردرلین میکنه بخشان در روان درمانی خودش عمل کرده. اینه که به خصوص در آخر این کنگره که ما داشتیم در ارتباط روان درمانی بردرلین، همه به اجماع تقریبا میشه گفت بر این نظر بودن که الان دیگه از این شیوه اینتگراتیو یعنی ادغامی باید استفاده بکنه، از همه ابزارهای ممکن برای مریض باید استفاده بشه. به عبارت بهتر و نتیجه نهایی این که هر روانپزشک در حوزه کاری خودش موظف یک سنتز مشخصی انجام میده در طب اون مریض مشخص. این مریض من خانم 32 ساله یا آقای 50 ساله، هر جور که شما بخواید، معمولا بردن در 50 سالگی زیاد معمولی سری بعد هست، با این مشخصات، با این رابطه خانوادگی، با این باکگراند گذشته که داشته و خلاصه این میزان سواد، یک پروفایل مشخصی از این آدم رسم بکنه، یک تصویر مشخص ویژه این مریض و درمانش رو مختص اون مریض انجام بده. هر دو که از شابلون ها استفاده کرد، هر دو که از یک سری برنامه ها و جدول ها، ولی میدونم که روش های ثابت برای درمان همه مریض ها استفاده بشه، یک همچین استراتژی متاسفانه یا خوشبختانه محکوم به شکست. اینه که باید هر مریض رو به طور مشخص بهش نگاه کرد و در یک همکاری متقابل با مریض مسائلش رو فهمید، بهش گوش داد و با احترام به مجموعه مشکلاتش یک درمان توأم با همکاری رو براش پیش برد. معمولا موفق هم از درمان هایی که با کارگیری انرژی ها و خود مریض انجام میشه، با استفاده از پیشنهادات خود مریض، نیروی خلاقیتی که به هر حال مریض خودش داره، شناختی که خودش به هر حال از مشکلاتش داره. به همین خاطر این مستلزم اینه که با دلسوزی به مسئله نگاه بشه و به اصطلاح نه با سودآوری و در حال درگیر کردن مریض در یک دور باطل روان درمانی طولانی مدتی که هیچی بهش نده. این بخصوص خطاب به داخل کشور، من اینو میگم که متاسفانه با اطلاعاتی که ما داریم، خب این گرایش حتی نه در همه که بالاخره یک جوری جنبه های سودآوری قضیه هم عمل میکنه. متاسفانه اینه که خب میباید اینجا توجه بشه، از جایی که روان درمانی یه پروسه طولانی است، نمیتونه با تشخیص غلط یا با یک رویه غلطی پیش بره، ولی بی نتیجه است و زندگی مریض رو خب به تاراج میده. این همه خرج میکنه مریض، نتیجه مشخصی هم نمیگیره. بنابراین جنبندی این که در ارتباط با درمان بردرلین، که در بردرلین مثل سایر بیماری روانی میباید که کل سیستم رو باش برخورد کرد، در سطوح مختلفی این مریض مشکل داره، در اون سطوح هم بهش به اصطلاح امکانات مشخص و داد روان درمانی باید کرد، درمان داروی باید کرد و این رو ارزم به حضورتون که در محیط کاریش باید تعلیم و آموزشش داد. یک دوره توانبخشی میخواد حتما که باید که پا به پاش رفت و یک سری افراد دیگه، مددکاران اجتماعی مثلا، این مسائل اجتماعی اداری اینهاشو تماساشو براش حل کنه. اینه که امکانات زیادی میباید دستگاه درمانی و جامعه و خانواده و اطرافیان در اختیار این آدم بذارن تا بتونه که درمان بشه. اما اگر که بخوایم از چشمانداز بیماری بردرلین صحبت کنیم، خوشبختانه چشمانداز مثبتی داره. یعنی زمان به نظر میاد که همونجور که در سایر مریضی ها، زمان خودش یک عامل درمان کننده هست. یعنی هر چقدر که زمان پیش میره، به تدریج این مریضی هم فروکش میکنه و معمولا بالای 40 سال به بعد به تدریج خود این مریضی یک جوری حالت ایستگاهی و به اصطلاح فیکس پیدا میکنه که دیگه بدتر از اون نمیشه و معمولا فروکش میکنه. منتها تا اون موقع معمولا مریض رسیده به این که برخورد بکنه با دستگاه درمانی، یعنی حتما در تماس با روانپزشکی قرار گرفته و عجیبش رو گفته. تحقیقاتی که ما انجام دادیم تا به الان نشون نداده که این مریضی به طور ثابت اگه منحنی رسم کنیم هیچ رو به بالاست، یا اینکه اگر درمانش نکنیم همینجوری میمونه رشد میکنه اینا، بلکه خود زمان هم مسئله رو حل میکنه به نظر میاد. این تحلیل یا تئوری بنده این حال کار نشده روش که به هر حال مریض بعد یک مدت خودش به داخلش پی خواهد بود و در این حال یه موشکافی خودش هم میکنه، ریشه یابی و جنبندی میکنه از مجموعه گرفتاری هایی که داره و به تدریج بر افکار منفی و اتوماتیکش که معمولا در اینجور بیماری ها هست غلبه میکنه، به اضافه اینکه خب کمک هایی که دستگاه درمانی بهش میده. یکی از درمان های معروف بعد نیست اشاره من فقط بهش بکنم کوتاه و بگذاریم در روان درمانی به اصطلاح روان درمانی رفتار درمانی دیالکتیک هست که در اونجا در یک رابطه بسیار بسیار تنگاتنگ بین روان درمانگر و مریض این تراپی انجام میشه. معمولا کوتاه هم هست، مثلا 20 مورد 20 جلسه اینجی مریض رو درمان میکنم. بسیار موفق بوده، لااقل در اروپا که من میدونم بسیار موفق بوده. بهش میگن به اصطلاح دیالکتیک بیهیویر تراپی به انگلیسی اگه بخوایم، اینا استفاده میشه الان. منتها همونجور که قبلا هم عرض کردم میباید از همه شیوه های ممکن استفاده کرد که ما در یک متد مشخصی به اصطلاح گیر نکنیم، بلکه میباید از همه ابزارها برای کمک به مریض استفاده کرد.
آقای دکتر، اجبارم در مورد این قسمتی که فرمودین هرچه زمان میگذرد زمان در اینجا خودش کمک است، یعنی اگر حتی و چند بار تو فرمایشاتون اشاره کردین خب حتما بیمار به منابع درمانی هم توجه میکنه یا تماس هم میگیره، ولی سوال این است که اگر هم نگرفتن، این تجربه شما این است که این بعد از یک سنی مثلا حدود 40 سالگی تقریبا متوقف میشه و بعد فروکش میکنه؟
بله، متوقف 100% نمیشه، آثارش خواهد موند، اما به تدریج بله چیز میاد، به تدریج این ضعیفتر میشه. علتش هم اینه که شما اگه نگاه کنید به افرادی که این اختلال رو ندارند، شما یک آدم سالم رو در نظر بگیرید که اختلال روانی مشخصی نداره، اختلال روانی کلینیکی نداره لااقل که اینقدر شدید باشه که این مراجعه بکنه به دکتر، این آدم رو در نظر بگیرید و شما اینو تعقیب کنید، میبینید که اون چرخش های عاطفی که در بین 14 تا 18 سالگی داره دیگه بین 25 تا 30 نداره به طور فیزیولوژیکی طبیعی، درسته؟
بله.
یعنی میدونید خب خیلی از قهر و آشتی ها و از اون حالت های طوفان های عاطفی و اون فیل ها و مثلا اون موج های عاطفی تنش هایی که ما در دوران نوجوانی جامعه داریم به طور طبیعی در دوران بزرگسالی نداریم. میدونید که بردولن بیمار بیماری جوان هاست اصلا. بخشیش اساسا میتونه غلط باشه، یعنی ما میگیم بوردرلاین، احتمالاً بوردرلاین داره تبچه، بس یک تنش عاطفی ژنتیکی معمولی باشه و همین خاطر عرض کردم که خیلی با دقت بشه، ولی اهم فرد نرمال شما در نظر بگیر میبینید که در دوران طبیعتاً در دوران جوانی نوجوانی یک تنش های روحی داره که خب در سنین بلوغ از 25 بالا نداره، از 25 تا 30 سالگی یک سری کارا میتونه که بین 35 تا 40 نمیکنه عمرن، یعنی خود شما تو ترافیک نگاه کنید کسی که مثلا 50 سالش رانندگی میکنه اصلا نگاهش به قوانین، به ریتم ترافیک، به نمیدونم نبضی که در ترافیک است و ارزیابی هایی که از فاصله ها، از سرعت، از خود مکانیک ماشین همه اینا میکنه متفاوته با جوانی که تازه گواهینامه شو گرفته حالا مثلا میخواد که همه مرزهای ترس و چیزش رو امتحان کنه. اینه که به طور طبیعی این هست، یعنی خود ماها، یعنی افراد منظور سالم، هی به تدریج پخته تر میشن، به تدریج مجردتر میشن، به تدریج بهتر به نوعی اگر بتونیم اصطلاح رو خیلی ساده سازان استفاده کنیم میشن، یعنی خود ما ها به هر حال مشکلاتی داریم که هی به تدریج بهشون فارغ میایم، برای اینکه تکامل بیشتری پیدا کنیم به لحاظ روحی، برای اینکه احساساتمون بیشتر بتونیم کنترل کنیم در سنین بالاتر، تجربه های زندگی داریم. یعنی میخوام عرض کنم که اصلا یه پروسه طبیعی در افراد سالم. حالا اگر افرادی که مشکلات روحی دارن، اونا هم این ذخیره های انسانی درشون هست، این کاپیتال و این به سرمایه رو دارن، منتها خب چون اختلالشون برجسته هست به دستگاه روانی مراجعه میکنن و الا اونها هم به مقدار زیادی این تنش های روحی نرمال رو که حالا چون مریض هستن ما نمیبینیم، اونا رو خب به تدریج از دست میدن چون که بزرگ میشن، بالغ میشن، میرن بالا سن و تجربه بدن که خود به خود اون حجمی از بیماری که اصلا فیزیولوژیکی قابل قبوله و سالمه اون دیگه از بین میره،
یعنی
اون قسمتی باقی میمونه که حالا اضافی از مازاد بر درآمد که ما یه مهری بر پیشونی اون فرد میزنیم میگیم که مریضه یا فرض کنیم که اختلال مشخصی داره، دیگه فقط اون میمونه که اونم قابل قبوله، یعنی میشه باز زندگی کرد. من تعرض کردم که برای این حال تا اون موقع مریض رسیده حتما به این که کمکایی گرفته، برنامه می‌خواد یه کمک از خانواده‌اش باشه، یعنی شما الزاما اگر که مریض افسردگی عمیق پیدا نکنه، اضطرابش خیلی سنگین نباشه و اختلال خواب نداشته باشه که خیلی از مریضای بوردرلاین میتونن نداشته باشن، چون توجه بفرمایید که این بیماری اینا یک طیفن، اینا یک سندرم هستن هر کدومشون، که مثلا هر دو تا مریض بوردرلاین کپی هم نیستن، هر کدوم مریضی ها و نگرانی های مشخص خودشون دارن. خب میتونه در خانواده مثلا کمک کنه، یک محیط خانوادگی خوب و آروم و که درک مشخصی نشون میده نسبت به مشکلات مریض، به محدودیت های مریض توجه میکنه، واسه ایجاد بیشتری برخورد محیط آرومی ایجاد میکنه برای مریض، خب خود این درمانی است، اصلا خود این درمان کننده است، این فضا و این محیطی که ایجاد شده. یا اصلا یک جامعه که درش بحران کمش، جنگ نیست، دغدغه های اجتماعی پایین تره، رفاه هست، رفاه عمومی بالاست، سعادتمندی بیشتری هست، خب طبیعتا خب این رو خود مریضان اون جامعه هم تاثیر میذاره. اینی که مریض به تدریج الان تجربه نشون داده که از 40 سال به بالا فروکش میکنه، چشم اندازش مثبت، یعنی چیز خطرناکی نیست این بیماری بوردرلاین، به خصوص با یه درمان موفق هم که باشه که اساسا دیگه میشه باش برخوردی.
بله. یه سوال دیگه های دکتر دارم اگر اجازه فرمایید.
بله.
ما در رابطه با علل اساسی بیماری بوردرلاین، یکی از آسیب های دوران کودکی صحبت کردیم که اون مشکل جدایی رو ایجاد میکنه.
بله.
و بعد هم در مورد این تجاوز جنسی در دوران کودکی یا نوجوانی امروز بهش اشاره فرمودیم که قبلا هم گفتیم. آیا علل اساسی دیگه هم وجود داره؟
بله، خدمت عرض کنم که انواع آسیب هایی که به کودک میتونه وارد بشه هست. بعض فهمید که یک سری آسیب هایی که بیماری PTSD رو که قبلا در مورد صحبت کردیم،
پست تروماتیک
استرس دیسوردر، میتونه ایجاد کنه، میتونه بوردرلاین رو ایجاد کنه. مثلا به همین خاطر اگه شما این دایره بوردرلاین رو وسط بذارید، این دایره PTSD میشه آورد روش یه مقداری قطعه کوچیکی ایجاد کنه، بعد شما این دایره که توش نوشتی نارسیسیسم رو یه مدار قلص بدی، یه لبش میاد رو این، بعد افسردگی و بقیه، میبینی که شما 7-8 تا دایره پیرامون این دایره مرکزی که فعلا الان بحث ماست بوردرلاین دارید، 7-8 تا دایره پیرامونش دارید، تر کنیم یه چند سانتی اومدن روش خلاصی بخشی با این ادغام پیدا کردن، وجوه مشترکی پیدا کردن. بنابراین اون مثلا اون دلایلی که افسردگی رو ایجاد میکنه میتونه بوردرلاین رو ایجاد کنه، اون دلایلی که تا یه حدودی نارسیسیسم میتونه به وجود بیاره یه بخش مثلا میتونه تو بوردرلاین داخل بشه. اینه که همه اینا رو شما رو هم بذارید میبینید که چقدر مشکل میکنه بیماری روحی به این تشخیص. منتها PTSD مثلا، PTSD یک بیماری است که یک آسیب خیلی مهم باید از دوران کودکی باشه یا بزرگسالی، فرق نمیکنه، که ایجاد بشه. این یک حادثه خیلی سخت و اساسی، مثلا تصادف وحشتناک ماشین، جنگ، شکنجه، از اون بزرگ تجاوز جنسی، تجاوزی که به زور به اون فرد شده، اینکه یه فردی مستمرا دست انداخته بشه در محیط مدرسه یا کارش، اینو اینقدر تحقیر بکنم، اینقدر به مسخره اینو بگن که شخصش خورد بشه، میتونه چرا افسردگی بشه، میتونه بوردرلاین هم تبدیل بشه و PTSD هم میتونه بگیره. برای تمام آسیب هایی که میتونه جای پای بذارن در لحاظ روحی در انسان، اینا میتونن درگیر بشن در بوردرلاین، به خصوص خود PTSD. حتی PTSD لازم نیست آدم بوردرلاین داشته باشه، یک آسیب سختش وارد شده، مثلا شکنجه شده، این شکنجه شده یه فرد از زندان بوده، بعد 6 ماه بعدش PTSD گرفته، حتی بلافاصله بیماری PTSD مبتلا شده، این فرد مثلا 5 سال دیگه عوارض و علائم بوردرلاین رو از خودش نشون میده، در حالی که علت پایه‌ای PTSD بوده و نه بوردرلاین. بعد وقتی که حالا شما سر نخو میگیری PTSD شو زیر ذره بین میذارید، میبینی خود PTSD حالا مثلا دلیل شکنجه بوده، متوجه هستید؟
بله.
همینطور هم هست در مورد تجاوز جنسی، مثلا تجاوز جنسی الزاما فوری به بوردرلاین تبدیل نمیشه، یه حتما در همه موارد هستید، تجاوز جنسی میتونه به PTSD فقط تبدیل بشه، یعنی از توش بیماری PTSD بیرون میاد، میتونه فردی که بهش تجاوز شده فقط افسرده بشه دیگه، هیچ چیزی بعد درمانش رو بره، بس اینکه چقدر قوی هست خودش فردن میتونه این بحران رو از سر به راحتی بگذرونه. تو این رابطه من اجازه میخوام کوتاه یه بحث بکنم، قبلا در ارتباط با فکر میکنم روانشناس رفتارشناسی جمعی گفتم، ولی در بحث بحران ها که در آینده خواهیم داشت من بازش اشاره خواهم کرد، اینه که ما توجه داشته باشیم در هر فردی، هر فرد مفروض در هر جامعه و فرهنگی فرق نمیکنه، وقتی که در ارتباط به آسیب سخت قرار میگه که ما بهش میگیم بحران، که میتونه بحران ایجاد کنه، وقتی ما از بحران حرف میزنیم توجه داشته باشید که یک مسئله بسیار بزرگ باید باشه. بحران برای شما این نیست که مثلا اتوبوستون از دست دادین تو ترافیک یا مثلا مریض شدین، خدا دو هفته حالا مثلا نمیشه سر کارت میاد، اصلا کارت عقب میمونه، ولی بحران نیست این برای شما که مثلا یادگارهای روحی براتون باقی میمونه. اما خب میتونه مرگ عزیز خیلی نزدیک است و آدم خیلی دوستش داره، میتونه بحران مثلا براش بیاد. اینه که یه از اساساً یه شغل که آدم خیلی بهش علاقه داره، یه دفعه این شغل رو به هر دلیلی از دست بده، میتونه مثلا براش بحران بشه. بنابراین حالا گذشته از این که ذات این بحران چی هست، اینو که کنار بذاریم مهم نیست. خود بحران ها انسان میتونه دو گونه باشون برخورد کنه و یک راه حل سومی هم دیگه وجود نداره. یا اینکه ما از این بحران ها به سلامت عبور میکنیم که در اینچه آدمی قوی تر، مجرب تر، رشد یافته تر هستیم، اطلاعات و تجربه بسیار زیادی به دست آوردیم برای مدیریت بحران های بعدی، یا اینکه در بحران موندیم و در جا میزنیم، اصطلاحا کمر ما رو شکونده بحران. بنابراین یک فرد مفروض که بهش تجاوز مثلا جنسی میشه، یا اینکه تصادف ماشین میبه، یا اینکه شکنجه میشه، میتونه از بحران به سلامت عبور کنه، در عین حال که بحران از خستش کرده، اذیتش کرده، افسردگی خاصی هم بهش داده، اما عبور میتونه میگذره و میره. یه تیزی کوچولو موقت و گذره درش ایجاد کرده، یکی دو ماه، یکی دو سال بعد گذرنده و رفته. این دیگه با بردلن نمیتشونه اینو. اما خب از اونجایی که آسیب پذیری ما متفاوته، از اونجایی که ما در کاراکتر فردیمون از ذخیره ها و از توشه های متفاوتی برخورداریم، از ابزارهای متفاوتی برخوردار هستیم، یه بحران میشه کمر منو بشکنه، شما هیچ آسیبی اصلا نزنه. این مسئله بسیار مهمی است. اما اینو توجه داشته باشید که در برخورد در روی کذبی بحران دو راه بیشتر نیست، یا ازش عبور میکنیم یا درش میمونیم. و این از اینجاست که شما میبینید که یک حادثه میتونه فردی رو به PTSD و افسردگی و بوردرلاین بکشونه، بعد از بغل دستیشون نمیتونه. من همین الان اتفاقا یه کارو پژوهشی دارم انجام میدم که موضوعش همینه که چرا زندان انسیتی در ایران اونهایی که 10 سال، 5 سال، 10 سال، 15 سال زندان بودن، اینا PTSD نگرفتن؟ چرا به PTSD مبتلا نشدن؟ چه انرژی و ذخیره ها و سرمایه های انسانی در این آدم ها نهفته است که اینها PTSD نگرفتن؟ من اینو دارم مطالعه میکنم و واقعا اگر این نتیجهش مشخص بشه، این کار پژوهشی که ما داریم پیش میبریم، ما امیدواریم یه مدل اصلا درمان بتونیم ایجاد، مدل جدیدی برای درمان بر اساس مطالعه این دوستانی که من واقعا باید اسمشون گذاشت سوپرمن، یعنی انسانهای ابرمرد، ابر انسان، که با این همه فشاری که پیشون اومده اینا PTSD نگرفتن. این نشون میده که ما افراد مختلف آسیب پذیری های مختلفی داریم، یا میشود برش کرد و گفت که ما توانمندی های متفاوتی داریم در مواجهه با بحران های زندگی.
خیلی ممنون آقای دکتر. خب خواستم اگر فرمایشات شما در رابطه با بوردرلاین تموم شد که این بخش رو ببندیم، ما با اجازه شما یه آهنگی پخش کنیم و بعد به سوال و جواب برسیم.
بله تمنام میکنم.